می‌خوایم همراه بشیم با دو تحلیلگر، رضا علیجانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی و مجید محمدی تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس در استودیو با ما هستند. تا حدود 45 دقیقه آینده قرار هست با این دو عزیز همراه باشیم تا در مورد همین موضوع بیشتر بشنویم. آقای علیجانی، اولا هر دوی شما قایم خوش اومدید. آقای علیجانی، با شما شروع می‌کنم. تا حدی روشن شده نتیجه انتخابات و میشه گفت که همچنان اصلاح طلبان در صدر فهرست منتخبین هستند. شما فکر میکنید چطور و چرا اصلاح طلبانی که بیشترشون در چند سال گذشته ممنوع قلم بودن، زندانی بودن، ممنوع تصویر بودن، اجازه کار نداشتن، رسانه نداشتن، چطور موفق شدن اعتماد مردم پایتخت رو جلب کنن؟
سلام بر شما آقای محمدی و شنوندگان عزیز. البته فکر میکنم منظورتون در تهران هست دیگه.
بله، عرض کردم پایتخت.
بله. مردم پایتخت خوب شاید بشه گفت تابلوی کشورن، ویترین کشور هستن به لحاظ جمعیت، به لحاظ روابط نفوذ رسانه‌های جمعی و همینطور یه مدار دورترن نسبت به مسائل بومی و محلی. به علت کلان شهر بودن و بزرگ بودن، مسائل طایفه‌ای و مسائل بومی و محلی کمتر به اصطلاح درشون موثر هست. علاوه این که خب به هر حال عمده‌ترین مراکز دانشگاهی در تهران هستن، طبقه متوسط فرهنگی به علت پایتخت بودن و وجود بسیاری از وزارتخونه‌ها و دفاتر اصلی ادارات و اینها در تهران هستن. به نوعی میشود گفت طبقه متوسط مدرن جامعه بخش زیادیش ساکن تهران هستن. به علاوه این که به هر حال تهران لیستی رای میدن، تهران و شاید معدودی از شهرها لیستی رای میدن. اینو میشه کنار این گذاشت که به هر حال لیست اصلاح طلبان و حامیان دولت در این بار از قضا لیست ناشناخته‌ای بود، یعنی شاید 2/3 برای مردم ناشناس بودن و این شاید یک نوع رفتار جدیدی است که رفتارشناسی خاص خودشون میخواد و این یک نوع اعلام حمایت با یک سیاست و اعلام اعتراض به سیاست دیگر بود و به نوعی میشود گفت که خط و خطوط سیاسی در ایران شفاف شده. مردم که بعد از دولت با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و به ویژه تقلبی که در انتخابات 88 شد ناامید شده بودن، به صورت نصف نیمه موجی ایجاد شد در سال 92 و اون موج یک امیدواری ایجاد کرد که شاید بشود از همین روزنه هم ما اعمال اراده بکنیم و این یک احساس جمعی بود شکل گرفت و البته نمیشود نادیده گرفت نقش جوانان رو که در شبکه‌های اجتماعی مختلف در دوره‌ای که فعالین سیاسی تحت فشار هستن، جنبش‌های اجتماعی برها در دوره نسبتاً رکود خودشون به سر میبرن، فشار امنیتی رو شخصیت‌های شناخته شده زیاد هست، نیروی جوان جامعه تونست همانند سال 92 و یه مقدار با استفاده از ابزار ارتباطات مجازی به ویژه تلگرام این سازماندهی نامرئی رو شکل بده و شاید یه مدار فوق انتظار هم بود این نتیجه که 30 نفر از یک فهرست به مجلس برن و حتی یک نفر از حزب رقیب و لیست رقیب نتونه.
شما گفتین جامعه، ولی من باز تاکید میکنم تهران یا فقط پایتخت این نتیجه رو داشته. بذارید من چند تا نظر رو بخونم. در فیسبوکمون دوستانمون نوشتن، نرگس نوشته مثل پایتخت در شهرستان‌ها لیست چاپ نکردن، کمکاری کردند، اطلاع رسانی کم بود و من که از سایت رسمی لیست امید اسامی رو نوشته بودم، لیست رو خودم پرینت گرفته بودم و همراه هم برده بودن. حجت نوشته شهرستان‌ها مثل تهران نیست که 30 نفر نماینده داشته باشه، حد اکثر 2 یا 3 نماینده داره، ولی میتونستن این کار رو به صورت استانی انجام بدن که خیلی هم جواب میداد. همینطور صابر نوشته به نظر من در شهرستان‌ها نگاه‌ها جنبه حزبی داره و بیشتر از اینکه گرایش سیاسی داشته باشه، بازی‌های قومی و خیشی و سنتی حکم فرما هست. شما چی فکر می‌کنید آقای محمدی در این مورد؟
ببینید، این که در شهرستان‌ها فهرست نبود موضوع کاملا مشخصی بود، چون به شکلی نظارت استصوابی در این دوره انجام شد که مجموعه گروه‌های اصلاح طلب نتوانند برای سرتاسر کشور لیست داشته باشند. در حوزه‌های همون حتی اونها مجبور شدند که برای اینکه لیستشون رو کامل کنند از افراد جناح مقابل، حالا حداقل کسانی که با دولت آقای روحانی هماهنگی بیشتری دارند، در فهرستشون بگذارند برای اینکه فهرستشون رو تکمیل کنند. شاید برای حدود کمتر از دو سوم حوزه های انتخابیه اصلاح طلبان تونستن لیستاشون رو به انجام برسونن. بنابراین این ناشی از کمکاری مجموعه گروه های اصلاح طلب نبود که نتوانستن برای شهرستان ها لیست بدن. اما نکاتی که دوستان گفته بودن، خب آقای علی جانی هم اشاره کردن، نکات کاملا درستی است. در شهرستان ها معمولا رأی ها رأی سیاسی نیست، بیشتر رأی بر اساس ملاحظات منطقی است. حالا این ملاحظات منطقی میتونه یک مسئله خاص منطقی باشه، حالا یک کارخونه قرار بیاد، یک سدی قرار هست زده بشه، یا مسائل قومی باشه یا مسائل قبیلگی باشه. این هاست که بیشتر در رأس فهرست قرار میگیره. حتی اگر گروه های جناح ها بتوانند برای سرتاسر کشور لیست بدند، در اون شرایط هم اونها مجبورن این ملاحظات قومی رو در نظر بگیرند و فردی رو قرار بدن که زمینه اجتماعی داشته باشه و اونجا بتونه رأی بیاره. خب طبعا این موضوع در شهرهای بزرگ مثل تهران، اصفهان، شیراز، مشهد موضوع به شکل دیگری هست.
بله،
مهمترین اینها، چون تمرکز به نظر من در این دوره از سوی گروه های اصلاح طلب تمرکز در تهران بود، چون رأی تهران رأی معنیداری هست، جهتگیری کشور رو تا حدودی شکل میده، انعکاسش در سطح بین الملل بیشتر هست نسبت به رأیی که مثلا در مشهد یا اصفهان یا شیراز به دست میاد. تمرکز بیشتر بر تهران بود و خب نتیجهش رو هم دیدیم که گروه های اصلاح طلب تونستن در تهران با قرض گرفتن چند نام از مجموعه گروه های در واقع اصولگرایان نسبتاً مستقل یا نزدیک به دولت لیست کاملی داشته باشن و فعالیتشون هم به گونه‌ای متمرکز بود در تهران که توانستن 30 نفر اول تهران رو در لیست خودشون داشته باشن. نکته جالبش هم اینجا این هست که در دور اول اینها به احتمال خیلی زیاد می توانند به مجلس راه پیدا کنند، برخلاف دوره گذشته در دوره نهم فقط 5 تن تونستند در دور اول به مجلس راه پیدا کنند، 25 کرسی دیگه به دور دوم کشیده شد. اما در این انتخابات با توجه به مشارکت نسبتاً بالایی که در تهران صورت گرفت نسبت به دوره های قبل، اصلاح طلبان موفق شدن که همه 30 نفر لیست رو به مجلس بفرستن.
ولی وقتی یه نگاهی میکنیم به توییت ها و اظهار نظرهای مردم توی فضای مجازی، بیشتر این مسئله مطرح میشه که اصلاح طلبان روی تبلیغات توی شهرهای دیگه کار نکردن و انگار که همه ایران تهرانه. مثلا پوریا نوشته مهمترین دلیل این موضوع اطلاع رسانی هست و اینکه تهران پایتخت سیاسی ایران محسوب میشه، و رضا هم گفته که یکی از مسائل و دلایل رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و نبودن کاندیدای مناسب اصلاح طلب در شهرستان ها بوده. اینها در صفحه اینستاگرام ما مطرح شده. آقای علیجانی، با این همه شما فکر میکنین که تا همین لیستی که ما الان داریم و نتایجی که اعلام شده، بر اساس این نتایج کرسی ها ممکنه که هم وزن سرشکن بشن؟ شهرستان ها، تهران
هنوز تموم نشده، ولی فکر میکنم نه جریان اصولگرا و نه اصلاح طلبان هیچ کدوم نمیتونه ادعای پیروزی در شهرستان های به جز تهران رو کنار بذاریم ادعای پیروزی داشته باشن، چون مستقل ها حالا آمارها مختلف، هنوز دقیق قابل استخراج نیست، حداقل 30% گفته میشه مستقل ها هستند.
بله،
و 20% هم احتمالا به دور دوم کشیده میشن، یعنی نیمی از نماینده ها هنوز تکلیف، نیمی از نماینده ها 20% معلوم نیست، 30% هم متعلق به هیچ کدوم از جریانات نیست، یعنی 50% رو الان باید علامت ابهام. و
چه اتفاقی برای این مستقل ها میفته؟ چقدر شناورن
مستقل ها؟ خوب طبیعتاً در مواردی که خیلی حاد نباشه، که مورد حساسیت رهبر جمهوری اسلامی و سپاه و بیت قدرت باشه، به سمت دولت خواهند رفت برای اینکه امکانات بگیرن برای محل خودشون. خوب امکانات، توزیع امکانات، توزیع قدرت و ثروت ابتدا از سوی بیت صورت میگیره و بعد از طریق دولت. و خوب برخیشون هم خوب ملاحظاتی دارن، میخوان دور بعدم انتخاب بشن، نمیخواد نظارت استصوابی به اصطلاح تیغ استصوابی اونها رو به اصطلاح بزنه برای دور بعد. اینی که یه ملاحظاتی در رابطه با مسائل حاد کشور خواهند داشت، اما در بقیه مسائل احتمالاً به سمت دولت خواهند رفت. و
داشتید درصدها رو میگفتید.
بله، 50% نمیشه گفت متعلق به کدوم جناح هست. بقیهش 25% 25% خیلی نزدیکه الان. علاوه این که خب به هر حال یه عده‌ای از کسانی هم که رأی آوردن، حتی از اصلاح طلبانی که رأی آوردن، چهره‌های جدیدی هستن. از درون اینها میتونن انسان‌های شجاع و صریح اللهجه بیرون بیان و هم میتونن تجربه‌ای که در رابطه یکی از خانم‌ها در شورای شهر تهران اتفاق افتاد پیش بیاد. اما در رابطه با شهرستان‌ها یه نکته هم میشه اضافه کرد به مباحثی که تا حالا بود، اینکه در شهرستان‌ها امکان گزد به علت اینکه تعداد نامزدها، تعداد نمایندگانی که باید انتخاب بشن کمتره، احتمال گزینش و ترکیب افراد از سوی مردم بیشتره. یعنی مردم خیلی این فشار و الزامی که در تهران مثلا میخوان به 30 نفر رأی بدن، بخوان در درون یه لیست چند صد نفره بگردن 30 نفر رو انتخاب بکنن، براشون راحت تر هست که به فهرست 30 نفره به اون گرایشی که بیشتر قبول دارن رأی بدن و لیستی رأی بدن بیشتره. تو شهرستان خب مسائل قومی و محلی هم تأثیر داره، مسائل عمرانی، اونها که آقای محمدی هم گفتن. اما نکته هم که میشه اضافه کرد این که در تهران این لیست به هر حال به اسم آقای خاتمی تمام شد و سرمایه اجتماعی که آقای خاتمی داشتم مؤثر واقع شد و یک شارژی هم جمعه عصر وارد شد و اون هم رأی دادن رهبران جنبش سبز بود. وقتی که مطرح شد که آقای موسوی کروبی رهنورد رأی میدن و حتی پخش شد که آقای کروبی رأی داده، این یک انرژی مثبتی آزاد کرد. یه بخشی از مرددین رفتن رأی دادن، بخشی از بچه های جنبش سبز که هنوز تردید داشتن در رأی دادن تصمیم به رأی گیری داشتن.
بخشی از منتقدین هم البته انتقاد کردن از این کار رهبران معترضان در حصر، درسته؟
اون رو خب باید مستقلا بحث بکنیم، اینکه از رأی دادن اینها دیگران استفاده،
یعنی منظورم اینه که اون تأثیر منفی نمیتونه گذاشته باشه.
در فضای مجازی بود، من فکر نمی‌کنم در داخل کشور انتقاد مهمی، حداقل من نشنیدم. در فضای مجازی بعضی از دوستان در خارج از کشور گفتن حتی اینها هم رأی بدن مثلا جنبش سبز متعلق به اینها نیست. خب این موزه یه مدار موزه غالبی نیست، این موزه یک اقلیت محدودی است. به هر حال عدم حضور چهره‌های با وجاهت و سرمایه اجتماعی در حد آقای خاتمی در شهرستان هم، این رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم. یعنی آقای خاتمی یه دی رو به صف میکنه و این که طرف مقابل سعی کرد در واقع موتور آقای خاتمی رو خاموش بکنه، بنا به همین تجربه بود که باز به نوع دیگری این موتور کار کرد.
یه سوال دیگه از شما می‌پرسم آقای محمدی، بعد بریم چند تا تلفن بشنویم، نظرات شنونده‌هامون رو بشنویم، بعد اگر دوست داشتید میتونید در مورد نظراتی که میشنوید شما هم نظر بدید. شما اونطوری که مطرح کردید در مورد اینکه شرایط اصلاح طلبان در شهرهای کوچکتر و شهرهای مذهبی به خاطر یه سری مسائل متفاوت هست با تهران، فکر میکنید که اصلاح طلبان در شهرستانها موقعیت قوی دارن؟
ببینید، من این نکته رو قبل اضافه کنم به این داستان بحث مستقل ها، فکر میکنم مکمل بحث آقای علیجانی هست. کسانی که خودشون رو قبل از انتخابات یا حتی بعد از انتخابات به عنوان مستقل معرفی میکنند، یا کسانی که برداشتشون هست که اینها مستقل هستن، بعد از انتخابات وقتی که فهرست ها رو ردیف میکنن گروهی رو در ستون مستقل ها قرار میدند، اینها همه ناشی از، برخیش ناشی از انتظارات هست، برخیش ناشی از فهرست هایی هست که اینها رو در اونها قرار دادن. در گذاشتن در فهرست ها با بسیاری از افراد هماهنگی صورت نمیگیره. افراد رو در مثلا اصلاح طلبان در یک شهری افرادی رو در فهرست خودشون قرار میدن، بعد کسانی که میخواهند مستقل باشند اعلام براءت میکنند. همین اتفاق در مورد لیست اصلاح طلبان در تهران هم افتاد در مجلس خبرگان. بنابراین مستقل ها یک جریان بسیار سیال و ژله‌ای هستند، چه در قبل از انتخابات در جریان کارزار انتخاباتی، چه بعد از انتخابات و چه در شرایط شکلگیری مجلس. وقتی مجلس هم شکل میگیره در شکلگیری فراکسیون ها، اینها خیلی طول میکشه تا جای خودشون رو در مجلس پیدا کنن. بخشی از نیروهای مستقل معمولا نیروهای امنیتی و سپاهی هستند که تعدادشون هم اگر از مجلس اول تا مجلس دهم ما دنبال بکنیم رو به افزایش بوده. یه دو تا روند خیلی جالب در مجالس دهگانه جمهوری اسلامی رو کاملا میشه مشاهده کرد. از مجلس اول تا مجلس دهم تعداد روحانیون مدام کاهش پیدا کرده، از چیزی در حدود بالای 50% ما امروز به چیزی در حدود 14-15% رسیدیم. در مقابل سهم نیروهای نظامی و امنیتی و کسانی که در قوای قهریه کار میکنن، دادستانی بودن، بسیج بودن، نیروی انتظامی بودن، سهم اینها مدام در مجلس افزایش پیدا کرده. اینها وقتی که میخوان در انتخابات شرکت کنن معمولا زیر پرچم یکی از دو جناح نمیرن، چون پایگاه محکمتر خودشون رو در بیت رهبری میبینن، در نهادهای انتصابی میبینن. اما وقتی در درون مجلس قرار میگیرن طبعا مجبور هستن در این یارگیری های سیاسی شرکت کنن. سوال شما رو فراموش کردم.
اصلاح طلبان های موقعیت مشابه و قوی در شهرستان ها دارن؟ با این توصیفی که شما کردید بنابراین اصولگرایان باید قوی تر باشن در شهرهای دیگه؟
ببینید بستگی داره به منطقه. در مثلا در
شهرهای مذهبی تر،
در من اول مثال مناطقی رو بزنم که بیشتر جنبه قومی دارن، در کردستان، در سیستان و بلوچستان معمولا اصلاح طلبان دست بالاتر رو دارن. در دوره‌های گذشته حتی در انتخابات ریاست جمهوری در مجلس معمولا رأی اون مناطق به گروه‌های اصلاح طلب داده میشه. در شهرهای بزرگ هم مثلا در شیراز، حالا اصفهان تا حدودی محافظه‌کارانه‌تر هست داستان، اما در شیراز خب این وزن اصلاح طلبان همیشه پررنگتر بوده. بستگی داره کاملا به منطقه. در شهرهای مذهبی هم حتی مشهد هم نمیشود حکم غالب کرد که در مشهد رأی به جریان اصولگرایی هست.
همین الان 5 تا از کسانی که اسمشون در آمده اصولگران
رأی نهایی داده شده در مشهد، چون من ندیدم
که رأی که تا این لحظه.
اما در قم، البته در قم در دوره‌های گذشته به دلیل سرمایه زیادی که دستگاه رهبری در قم در مصرف میکنه، هزینه میکنه، خب گرایش بیشتر به دستگاه رهبری هست و جریان اصولگرایی همیشه در قم غلبه داشته. در این دوره یه شکاف بسیار جالبی در قم به چشم میخوره بین جامعه مدرسین و بین ائتلاف بزرگ اصولگرایان، و این تعارض کاملا خودش رو در میزان رأی آقای لاریجانی هم نشون داد.
ممنونم آقای محمدی. اجازه بدید بشنویم پیام های تلفنی کسانی که با ما تماس گرفتن در این برنامه.
خواستم بگم به این جوان هایی که رفتن رأی دادن به این سیستم فعلی ایران، آیا فراموش کردن که همین افرادی مثل رفسنجانی و دوری نجف آبادی و حلایان بودن که نویسندگانی مثل مختاری و پوینده و آدم های مثل فروهر و قبلش هم سعید سلطانپور رو از بین بردن؟ آیا به حافظه تاریخی خودشون مراجعه نمی کنن قبل از اینکه برن رأی تو صندوق بندازن؟ این سیستم تا مادامی که قانون اساسی اسلامی درش هست سیستم دموکراتیک و درستی نخواهد بود. لطفاً به حافظه تاریخی کمی مراجعه کنن.
در مورد انتخابات من خودم رأی ندادم، ولی خیلی از بچه‌ها که رأی دادن گفتن که شاید یه روزنه امیدی بشه، شاید بهتر بشه، ولی روز به روز داره بدتر میشه. خدا آخر عاقبت هممون رو به خیر کنه.
پیامی دارم برای آقای هاشمی رفسنجانی. آقای هاشمی رفسنجانی، مردم تهران گل کاشتن، گل لاله، بهترین گل لاله دنیا. حالا نوبت شما، ببینید چه گلی بر سر مردم تهران میخواهید بریزید. متشکرم.
آقای خامنه‌ای، شما که در رابطه با همه چیز مردم نظر میدید، میشه نظرتون در رابطه با انتخابات تهران بفرمایید؟ ممنون میشم.
مخاطب به بنده مثلث جیم است. آیا شما فراموش کرده بودید ضرب المثل چاه نکن بهر کسی، اول خود افتی بعد کسی؟ آیا این آبرو ریزی می‌ارزید به توهم خودباوریتان؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
توی یکی از این تلفن‌هایی که پخش شد آقای علیجانی یکی از شنونده‌های ما خطاب به آقای خامنه‌ای گفت که چرا سکوت کردید و نظرتون رو هنوز اعلام نکردید. آیت الله خامنه‌ای طبق رسم گذشته بعد از انتخابات همیشه پیام تشکر از حضور و مشارکت مردم ارائه می‌کرد. فهم کنید چرا الان که 3 روز گذشته از انتخابات هنوز خبری از پیام رهبر نیست؟
البته هنوز دیر نشده، چون پرونده اعلام آرا هنوز بسته نشده، یعنی انتخابات خبرگان نتیجه نهاییش اعلام نشده. میتونه حالا یه توجیهی باشه که خیلی دیر نیست، اما در این حال من فکر میکنم و هرچند آقای خامنه‌ای بر اساس نظر سنجی ها تصور میکردن یه همچون اتفاق بیفته در اتو انتخابات تهران. آقای آشنا مشاور امنیتی آقای روحانی مدتی پیش، شاید بیش از یک هفته قبل از انتخابات، گفتن در انتخابات 88 بایستی اصلاح طلبا خیشتن داری میکردند، مرزشون رو با جنبش سر نشون دادن، بعد این دفعه باید اصولگراها خویشتنداری نشون بدن. این نشون میداد که به هر حال یک نظرسنجی هایی وجود داشت که تلایه هایی از این اتفاق رو آشکار نشون میداد. اما به نظر میرسه آقای خامنه‌ای در حال سبوش سنگین کردن موضعی است که میخواد بگیره. آقای خامنه‌ای موقعی که میخواهد تدبیر به کار ببرد، چه موقعی که متاسفانه تزویر به کار میبره، از این تعلل ها در رفتارش دیده میشه. من امیدوارم که آقای خامنه‌ای به سمت تدبیر بره و نخواد دوباره این رأی ها رو، پیامش رو تحریف بکنه، نخواد نادیده بگیره. به هر حال پیام مردم، پیام پایتخت نشین ها به عنوان به هر حال قشر وسیع از جامعه، کسانی که در به هر حال معرض لیست هایی که با هم متفاوت بودن، رقابت نسبی وجود داشت در خیلی از شهرها، گفتن آقای محمدی اصلا لیست رقیب هم تو لیست خودشون می آوردن که لیست پر بشه. به هر حال در یک شهری که رقابت نسبی وجود داشت، در شهری که رسانه ها فعالتر هستن، در شهری که مرکز دانشگاهی کشور هست، به هر حال بخش مهمی از تکنوکراسی کشور، تکنوکرات ها در اینجا ساکن هستن، بخش مهمی حتی از بدنه خود به هر حال حامی آقای خامنه‌ای در اونجا هستن، به صورت خیلی آشکاری پیامی دادن که امیدواریم از طرف آقای خامنه‌ای شنیده بشه، هم به نفع مردم ایران هست، هم حتی به نفع نظام جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای.
شما چه فکر می‌کنید آقای محمدی؟
من فکر می‌کنم سوال دقیق‌تر این هست که بپرسیم آیا این ترکیبی که فعلا در مجلس شورا و مجلس خبرگان به چشم می‌خوره، آیا اینها برای آقای خامنه‌ای نگران کننده هست یا نه؟ چون این مسئله اصلی است. تا حالا پیام دادن، چون بالاخره احتمالاً آقای خامنه‌ای بعد از انتخابات پیامی هم خواهند داد. در مورد مجلس خبرگان، رأی بالای آقای هاشمی و آقای روحانی تا حدودی میتونه برای آقای خامنه‌ای نگران باشه، چون آقای خامنه‌ای همیشه تلاشش بر این بوده است که در بالای فهرست محبوبیت بیسته. خیلی جالبم هست که ایشون رهبری است که معمولاً به جامعه عرضه نمیشه، که در دوره‌های مختلف، حالا چه او رو با رأی بسنجند چه با نظرسنجی ها بسنجند. متاسفانه نظرسنجی هم که در ایران انجام میشه معمولاً برای آقای خامنه‌ای جایی در نظر گرفته نمیشه، میدونند که چه حساسیت هایی ایشون داره، در نظرسنجی ها پرسیده نمیشه که الان کار آقای خامنه‌ای رو چطور ارزیابی میکنین. رأی بالای آقای هاشمی و آقای روحانی هر دو نشون میده که اینها سیاستمدارانی هستند که در رتبه بسیار بالا در کشور امروز دیده میشن و بسیاری از اقشار اجتماعی حداقل امید دارن که این سیاستمداران بتوانند گشایشی در زندگی اونها به وجود بیارن. در مورد مجلس، من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای از لیست تهران به شدت نگران هست. علتش هم این هست که اگر بر اساس این لیست یک فراکسیون قدرتمندی از جناح ریفورمیست، جناحی که به دنبال اصلاح طلبی هست در ایران، اگر اینها بتوانند فراکسیون قدرتمندی تشکیل بدند و برنامه‌های خودشون رو منظم‌تر، البته قبل از انتخابات متأسفانه تمرکز بیشتر بر روی اشخاص بود و نه برنامه‌ها، عمدتاً به دنبال این بودن که چه کسانی در این فهرست باشن یا چه کسانی نباشن، کل انتخابات کارزارهای برنامه محور نبوده. اما اگر بعد از انتخابات این فراکسیون نسبتاً قدرتمند اصلاح طلبان در مجلس بتونه شکل بگیره، برنامه محور باشه، سیاستهای مشخصی رو بخواد دنبال کنه، آقای خامنه‌ای به شدت در مورد سیاستهایی که مد نظرش نیست حساس هست، دخالت میکنه، اونها رو به چالش میکشه، طبعا این نگرانی ها رو آقای خامنه‌ای در مجلس آینده باش مواجه خواهد بود.
آقای عجنی، با در صد قرار گرفتن آقای هاشمی و حذف آقای یزدی رئیس مجلس خبرگان و آقای مصباح، شما چی فکر میکنید در مورد رابطه رهبر با این مجلس خبرگان با لیست متفاوتی که باش ممکنه روبرو بشه؟
این مجلس خبرگان بخش زیادی از حوزه های انتخاباتیش رقابت اساسا درش وجود نداشت یا رقابت حتی بین خود محافظه‌کاران بود. اکثریت قریب به اتفاق نامزدها و منتخبینش به نحوی منصوب آقای خامنه‌ای هستند. بنابراین از کلیت این ترکیب آقای خامنه‌ای نبایستی احساس هراسی بکنه.
برخی از نزدیکترین منصوبان آقای خامنه‌ای اما از لیست خارج شدن.
داریم به همونجا میرسیم. ولی در تهران یه اتفاق ویژه افتاد. در تهران انتخابات دو قطبی شد. هیجانی ایجاد شد که می‌خواهیم رأی نه به جریان مخالف بدهیم. مثلث جیم مطرح شد. آقای خامنه‌ای که به هر حال باید بی‌طرف بایسته بیرون صحنه انتخابات، خودش مستقیما آمد و مثل رهبر جریان رقیب اصلاح طلبان اونها رو در واقع علیهشون تبلیغات کرد. تلویحا اونها رو لیست انگلیسی نامید و اسم رمزی داد که به هر حال پیروان ایشون و جریان‌های مطیع ایشون به جریان اصلاحات لیست حامیان آیه هاشمی حمله کردن. به علاوه این که خب به هر حال دیگه مردم ایران همه میدونن یه مسئله شخصی و به هر حال رقابتی هم بین آیه هاشمی و آیه خامنه‌ای هست. آیه خامنه‌ای حساسیت ویژه‌ای رو آیه هاشمی داره. آیه هاشمی هم به هر حال پیشینه‌ای با هم دارن. در سال 88 آیه خامنه‌ای رسما اعلام کرد که نظر آیه احمدی‌نژاد به نظر من نزدیکه و به نوعی مستقیما در واقع نقد کرد آقای هاشمی رو. و دستگاه‌های تبلیغاتی آقای خامنه‌ای و نیروهای تحت امر آقای خامنه‌ای، یعنی در سپاه، در صدا و سیما، حتی شایعاتی شنیده شد که سی‌دی‌های وسیعی تکثیر شده که تو انتخابات مصرف بشه. البته خبری بعداً از این سی‌دی‌ها به گوش نرسید، ولی منصوبین آقای خامنه‌ای مثل آقای صادق آملی لاریجانی، بسیاری از بسیار فعالین داخل سپاه، فرماندهان سپاه، اینها صریحاً با اسم و حتی با توهین با آقای هاشمی برخورد کردن. بنابراین رأی آوردن آقای هاشمی که در لیست جامعه مدرسین هم نبودن، یعنی به نوعی رأی شخص آقای هاشمی و رأی لیست آقای هاشمی بود، برای آقای خامنه‌ای ناگوار هست. بنابراین آقای خامنه‌ای زیاد نمیتونه از این مسئله رضایت داشته باشه و اگر آقای خامنه‌ای بخواد اصلاح مسیر بکنه، باید اجازه بده برای کسی که در بالاترین این رأیو در کشور آورده، یعنی در صندوق تهران آورده، طبیعتاً کرسی ریاست مجلس رو بر عهده بگیره. ولی من خوشبین زیاد نیستم. به هر حال انتخابات ریاست مجلس خبرگان برگزار باید بشه. اونجا باید منتظر باشیم ببینیم که بعد از حذف محمد یزدی که با توصیه‌های بیت رهبری و جناح رهبر جمهوری اسلامی تونست ریاست مجلس رو به عهده بگیره، آیا این فرصت به آقای هاشمی داده خواهد شد یا نه؟
شما معمولا از افراد خوشبین هستین آقای علیجانی و خیلی جالبه که الان میگید خوشبین نیستید. در مورد مجلس چطور؟ در مورد رابطه رهبر با مجلس؟
آقای خامنه‌ای معمولا ببین، مجلس در سلسله مراتب قدرت در ایران جایگاه سوم چهارم قرار داره، یعنی در ردی بالایی قرار نداره. خب مطلوب آقای خامنه‌ای این بود که طیف بر حال مورد نظر خودشون رأی بیاره، مخصوصا این شکست یه مدار قاطعی که پیروزی قاطعی که یک جریان و شکست بر حال خیلی آشکاری که جریان مقابل خوردن برای خامنه‌ای خیلی خوشایند نیست. اما بعدن بایستی در درون خود این مجلس دید اگر جریان، یعنی بستگی به کنش خود این مجلس داره. اگر این مجلس همچنان گوش به فرمان و مطیع باشه، خب یک برخوردی باهاش خواهد شد. ولی اگر الان اصلاح طلبان بعد از مجلس ششم دیگه قدرت ارزندامی نداشتن، نیروهای ضعیفی رفتن، نیروهایی بودن که شاید به اصطلاح بیشتر به فکر شخص خودشون و تایید صلاحیت در دور بعدی بودن تا به شکل وعده‌ها یا آرم و تیتر و برندی که با اون برند رأی گرفته بودن، ولی این دفعه که عده زیادی ناشناس هستن با سر لیستی مثل آقای عارف رأی آوردن، اگه آقای عارف به هر حال بانی بشه و اصلاح طلبها رو از کل کشور دعوت کنه، حتی قبل از مجلس اینها جلسه بذارن، میتونن یک فراکسیون قوی به اصطلاح در مجلس تشکیل بدن که این به هر حال یه قدرت در برابر قدرته. یعنی آقای خامنه‌ای مجبوری که این فراکسیون رو ببینه و سطح موازه انتقادی و اعتراضی در سرشکم بشه و فقط آقای علی مطهری نباشه که مثلا راجب حصر رهبران جنبش سبز، راجب زندانی کردن به اصطلاح بیگناهان در ایران حرف بزنه. و خب از اصلاح طلبان توقع بیشتر از اینم میره که خب تو مسائل اقتصادی که به نیروهای مرتبط با بیت برمیگرده اونها اظهار نظر بکنن، تو سیاست خارجی به ویژه سیاست منطقه‌ای کشور که میتونه یک به اصطلاح چاله جدیدی جلو پای ملت ایران باشه، در برابر اون مسائل اظهار نظر بکنن. اگر اینها قوی تر بشن به گمان من آقای خامنه‌ای بایستی به هر حال این جریان رو بیشتر ببینه و امتیاز بیشتری بده. امیدواریم که اینطوری بشه.
موافق هستی چند تا تلفن بشنویم آقایون؟ سکوت نشانه
حتما.
چند تا تلفن میشنویم؟
به نظر من این انتخابات صرف نظر از هر نتیجه‌ای که داشت یا داره و پیام‌هایی که به همراه خودش داره، یک اهمیت دیگر رو هم به ما گوشزد میکنه و اون اهمیت شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و تلگرام در بسیج مردم بر علیه تندروها بود. عقیده من این یک پیام خیلی مهم هست برای کل مردم ایران.
من میخواستم خدمت اون هموطنی که زنگ میزنه و انتقاد میکنه از مردم ایران به خاطر اینکه به آقای هاشمی رأی دادن، به آقای دوری آبادی و در انتخابات شرکت کردن، بگم که هموطن یادت نره ما در مملکتی زندگی میکنیم که دیکتاتوری مطلق ولایت فقیه حاکمه، هیچ رأی اعتراضی نیست. یادمون نرفت در اعتراضات سال 88 که مردم فقط واسه دفاع از آرایشون اعتراض کردن، چه بلاهایی که به سر مردم نیاوردن، چه تجاوزهایی که در زندانها انجام ندادن، ماشین‌های نیرو انتظامی از روی مردم رد شد. پس هیچ راه اعتراضی نمونده. مردم از ترس جانشون، از ترس حفظ خودشون میان و اعتراضشون رو از طریق صندوق‌های رأی به تندروها و بالاخص آقای خامنه‌ای اعلام می‌کنن. مگه کسی دیگری بود که اینا رأی بدن جز اینایی که معتدل‌تر هستند؟ و الا مردم ایران واسه طرفداری از این رژیم در انتخابات شرکت نکردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم و سوالاتمون رو هم در واقع ازتون خواستیم سوالاتتون رو مطرح کنید. پای سوالی که در صفحه فیسبوک ما مطرح شده، این که با این مهمانان عزیز همراه هستیم، مجید محمدی و رضا علیجانی، و اگر سوالی از اونها دارید در فیسبوک ما بپرسید تا در فرصت باقی مانده ازشون بپرسیم. آخرین سوال من از هر دوی شما عزیزان این هست که فکر می‌کنید، با شما آقای محمدی شروع می‌کنیم و به پایان می‌رسونیم، البته فکر می‌کنید که با این ترکیب تازه مجلس شورای اسلامی چه شرایطی رو میشه در نظر گرفت برای ریاست مجلس؟
کسانی که مطرح هستند برای ریاست مجلس، آقای عارف هست با توجه به اینکه ایشون رأی نسبتاً بالایی رو در انتخابات دارند، همچنین قبل از انتخابات هم مجموعه هماهنگی‌های مربوط به فهرست نامزدهای اصلاح طلبان رو عمدتاً آقای عارف کارش رو به پیش می‌بردند. آقای لاریجانی همچنان مطرح هستند به دلیل اینکه در مجلس قبلی رئیس بودند و اگر ترکیب مجلس تا حدودی نزدیک باشه به ترکیب قبلی، حداقل اون بخش اصولگرایان مستقل یا اصولگرایان نزدیک به دولت در این مجلس سهم قابل توجهی داشته باشن، طبعا آقای لاریجانی مطرح خواهند بود برای ریاست مجلس. از سوی دیگر آقای حداد هم که قبلا یک بار رئیس مجلس بودند، ایشون هم امکان این هست، این ضرورت وجود نداره که حتما کسی که رأی اول رو در تهران میاره یا رأی اول رو در قم میاره رئیس مجلس باشه. موارد دیگرش رو هم ما قبلا مشاهده کردیم. در آخرین خبرها هم دیدم که بخشی از نیروهای اصولگرای نظامیگرا به دنبال این هستن که آقای زنوری رو که از قم انتخاب شدند، ایشون رو به عنوان رئیس مجلس مطرح کنن. فکر نمی کنم که ایشون شانس چندانی داشته باشن. بنابراین رقابت عمدتاً میان آقایان عارف، آقای لاریجانی و آقای حداد عادل خواهد بود.
شما موافقی با این موضوع؟
بله، به احتمال زیاد و شاید ترکیبی هم بشه، یعنی رئیس و نایب رئیس از دو جریان مختلف باشن. این یه مدار بسیب این داره که اصلاح طلبان بتونن قوی تر و متحد برخورد بکنن، رأی مشترک داشته باشن. تا اینجا به نظر میرسه که تعداد افراطی‌ها در مجلس کاسته شده، بنابراین رأی منفی آقای لاریجانی، هرچند ایشون الان یه پوان منفی در پروندهش ثبت شده که در قم نفر اول نیست و رید با ریزش رأی هم مواجه شده، اما معمولا رئیس مجلس با معادلات داخلی خود مجلس و با قدرت مدیریت فرد انتخاب میشه. به نظر من هیئت رئیسه مجلس ترکیبی خواهد بود. امیدوارم که با احتمالاً افزایش تعداد خانم ها در مجلس، کرسی هم برای خانم ها در هیئت رئیسه در نظر گرفته بشه.
ممنونم از شما، هر دوی شما. رضا علیجانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی و مجید محمدی تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس که همراه ما بودند در این برنامه زنده.